کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
قصه شب اساس زندگی خواجه نصیرالدین طوسی، نویسنده علیرضا قنچی فشکی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: حمید یزدانی ابیانه، بهادر ابراهیمی، احمد گنجی، محمد مجدزاده، سعید سلطانی. کارگردان: میر طاهر مظلومی. افکتور: نازنین حسن‌پور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت اول.
استاد،
آهای مرد دانشمند،
باز یکی از سربازان مغول میخواهد مخل آسایشتان شود. استاد خواجه نصیر گویی کور است که شما در حال مطالعه هستید.
آرام باش محمد، او وظیفه دارد مراقب اردوی مغول باشد، مأمور است و معذور.
شما دو تن چرا از اردوی سربرمان کناره گرفته اید؟ نکند قصد دارید به اردوی مغولان آسیبی برسانید؟
آی سرباز مغول، حیف که مأموری و معذور، وگرنه هرگز رخصت نمی دادم سرزده از راه برسی و آسایش استادم را آشفته کنی.
آی جوان، سربرمان هلاکوکان دستور دادن به این مرد ایرانی دانشمند گزن نرسانم. پس ترس تو از چیست؟
او از شما حراسی ندارد، فقط به حسب لطف که به ما دارد گمان کرد مخل تعمقمان در مطالعه اوضاع آسمان شده اید.
اما من وظیفه دارم در این وقت شب از شما و سربازان که در اطرافمان متفرق شدند بخواهم که در اردوگاه تجمع کنند و زان پس به خیمه هایتان بروید و بیاسایید. این فرمان خان بزرگ مغل است که نیروهای من تجدید قوا کنند و برای فردا آماده شوند.
تا به خون ریزی مردمان آزار و اذیت اسرا بپردازند از خدا بیخبران مردم آزار.
آرام باش محمد، به سراغ همرزمانت برو تا از مأموریتت باز نمانی. ما برای اینجا بودن از خان بزرگ رخصت داریم.
هر شب یکی از شمایان مأمور تجمع سربازان است و استاد بزرگوارم هر بار باید اذن خاقان را مکرر توضیح دهد. برو برو به کارت برس سرباز مغول.
باشد میروم، اما وقتی بازگردم نباید اینجا باشید.
خیر، انگار گوشهایش دچار ثقل سمع است. پس با صدایی رسا به تو میگویم که بشنوی و بروی پی کارت. استادم به شما گوش زد کرد که با ما کار نداشته باش و به سراغ امثال خودت برو. شنیدی؟ یا جلو بیایم تا در گوشت فریاد بزنم؟
محمد، به شما گفتم آرام باش. مرد مغول، به سراغ یارانت برو و آنها را از دستور خاقان بزرگ مطلع کن. ما میدانیم، تو هم برای این که بدانی، خاقان بزرگ در مورد ما لطف کردند و مجال بیشتری برای بیدار ماندن به ما دادند. سری به خیمه ایشان بزن تا از ایشان بپرسی چه باید بکنی.
آن هنگام اوقاتت را برای بازگشت به نزد ما هدر نمیدهی.
به عوض این کار بهتر است تو هم مطابق فرمان خاقان دمی بیاسایی و تجدید قوا کنی.
برای سرباز مغول هنگام ماموریت آسودن معنایی ندارد.
همان از وقتی که قصد آسودن می کنند. با حیوانات درنده خود تفاوتی ندارند.
آی جوان، اگرچه این مرد دانشمند کلامش را به نرمی می گوید، اما تو با سختی و درشتی می خواهی مرا از خودتان دور کنی. چرا؟ قصد سویی داری؟ نکند این مرد دانشمند را هم به اسارت گرفته ای و او از ترسش دم نمی زند؟
نه، چون این نیست. با خیالی آسوده برو تا بیش از این دچار تأخیر نشوی. هنوز بسیاری از سربازان مغول در اطراف اردو متفرق هستند و کار تو صعب است. برو تا دیر نشده.
باشد، می روم. اما گمان نکنید سرباز مغول را خام کرده اید. همواره مراقب شما هستم که به اردوی من گزندی نرسانید، به خصوص تو جوان ترس زبان.
از خدا نمی ترسیدم، با نیشتری خلاصش می کردم، مردک متجاوز غارتگر را.
محمد، به نظرت بهتر نیست تو هم مانند سربازان مغول به خیمه بروی و بیاسایی؟
دست به دلم مگذارید استاد. چگونه بیاسایم در حالی که جمعی از همشهریانم اسیر این مغولان ددمنش هستند؟
جمعی از همشهریان یا ستاره نامزده؟
او هم در بین عده‌ای است که برایشان سخت نگران هستم. البته برای او بیش از دیگران نگرانم و امیدم بعد از خدا به شما بود، اما شما هم بگذاریم.
من هنوز قصد آسودن ندارم، اما تو ناچار نیستی باز هم بیدار بمانی.
استاد، اگر قصد آسودن ندارید بیایید به اردوی او سرا برویم و به هموطنان گرفتار مغولان سری بزنیم و از حالشان خبردار شویم.
این وقت شب؟
آری، شما نزد خاقان خیلی حرمت دارید. هر زمان هر جا که بخواهید می توانید بروید.
گمان نمی کنی اگر این وقت شب با آنجا برویم، امثال آن سرباز مغول که دمی پیش اینجا بود گمان کنند ما از توجه و التفات خاقان سوء استفاده کرده و این وقت شب به قصد فراری دادن اسرا به آنجا رفته ایم؟
شاید.
حتما.
پس حال که به سراغ اردوی اسرا نمی روید، لااقل استراحت کنید. شما را به خدا به فکر کسانی باشید که چشم انتظار یاریتان هستند.
به خاطر آنها بیاسایم؟
آری استاد، بیاسایید تا قبراق بمانید و بنیه داشته باشید. امروز با مغولان مسافت بسیار طی کرده ایم.
تو با آسمان بالای سرت التفات داری؟
آنقدر فکرم مشغول ستاره و دیگر اسرا بود و به راهی برای نجات آنها فکر می کردم که اصلا فرصت نکردم به نجوم و ستارگان و غور در آسمان مشغول شدم.
اما خستگی تن ما را، حال خوش آسمان امشب و ترک تازی ستارگان بسیارش برطرف کرد.
چه حال خوشی داری دوستت.
و برخلاف ما، تو ناخوشی محمد. پیشترها هرگاه به تو اشارت می کردیم که در آسمان خبرهایی هست، فلفور و مشتاقانه می خواستی نشانه هایی را ببینی. اما اکنون خیلی ناخوشی محمد. می خواهی به خیمه ایمان بروی و بیاسایی؟
چگونه بیاسایم استاد؟ شما را به خدا قدری از عرش به فرش نظاره کنید، آنگاه حتما در میابید که من و بسیاری از مردمان مراغه در این فکر هستیم که چگونه از شر این مغولان خلاص شویم و اسرای من را آزاد کنیم. اما شما همچون قبل و در هنگامه خوشی و آزادی مردمان سر در آسمان فرو برده اید و انگار نه انگار در اطرافتان سپاهیان خوناشام و ددمنش مغول میتازند، غارت میکنند و به یغما میبرند.
تو خسته محمد، برو برو تجدید قوا کن، نه به خاطر توصیه من بلکه به خاطر همینها که ذهنت را مخشوش کرده. باید حتما بنیت را حفظ کنی، کارها داریم.
شما که روزها سر در کتبتان دارید و میخوانید و مینویسید، شبها هم پیوسته در حال رصد آسمانید، گویی من در یمین و شما در سوی مقابلم در یسار سیر میکنید، آن وقت میگویید کارها داریم؟
آری، اگر تو هم خوب به آسمان نگاه کنی در میابی که چنین است و در آسمان خبرهایی است.
هرچه هست به کار ما مردمان درمانده از ظلم مغولان نمی آید. ما در روی زمین باید به دنبال راه نجات بگردیم و به یاریتان نیازمندیم، اما شما در آسمان ها سیر می کنید و التفاتی به اسیران بلا ندارید.
محمد، گمانم نمی خواهی بدانی که آسمان آبستن رویدادی بزرگ است. بسیار خوب، پس برخیز و به خیمه برو و چشم بر هم بگذار.
بخوابم تا صبح که شد باز با شما همراه این قوم ظالم شوم.
نه، بخواب و صبح هر جا که خواستی برو، اما جانت را هیچ تضمینی نیست. خودت گفتی که این قوم ددمنش و خون ریزند.
آهای مرد دانشمند، هنوز به خیمه تا نرفته ای؟
نه نه، هنوز باید به امور محوله توسط هولاکو خان بپردازیم.
اما خاقان بزرگ دستور دادن که شما نیز به خیمه تن بروید و هر کاری دارید به فردا موکول کنید.
بفرما، این هم از خاقان بزرگشان، هر دم دستوری میدهد و به گونه ای مانع کار شما میشود.
شما بروید، ما همین کتب و ابزارالات کارمان را جمع میکنیم و به خیمه میرویم.
گشتی در اطراف اردون میزنیم و باز میگردیم. اگر همچنان بودید دستور داریم که دست و پا بسته به خیمه تان ببرید.
بروید و خیال آسوده دارید، وقتی بازگردید ما اینجا نیستیم
و در خیمه تان هستید دیگر.
آری آری، حال بروید.
بروید.
بیا محمد، این کتب را تو بیاور، من هم ابزار رصدمان را میارم.
چاره دیگری نداریم. چشم.
محمد، بهتر نیست به عوض قرولند بخوابی؟
استاد، مگر نه این که من باید نتیجه تحقیقات شما را مکتوب کنم؟
آری، اما نه اکنون و در این وقت شب، آن هم در دل اردوگاه مغولان. اوضاع تغییر کرده و روش کار ما نیز به همین نحو.
استاد گرانقدر، اوضاع تغییر کرده اما شما همچنان در حال تحقیق در آسمان و قرائت کتب و کتابت یافته هایتان هستید. انگار نه انگار سرزمین من توسط مغولان تصرف شده و عزیزان من در بند این ظالمان گرفتار هستند. شما به نیکی می دانید همه امید من در زندگیم ستاره است. او که همسر من است و اکنون همچون بسیاری از مردمان مراغه در بند مغولان اسیر شده. نباید کاری بکنی؟
حتما باید کاری بکنیم.
خدا به شما خیر بدهد. وقتی خاقان مغول برای شما منزلتی والا قائل شده، به طوری که شما و من که شاگردتان هستم را از بین اسرا جدا کردند تا آزادانه به علم ورزی من مشغول باشیم، یعنی اگر برای کسی وساطت کنید پذیرا می شود و رهایش می کند. شما را به خدا برای ستاره من وساطت کنید تا آزادش کنند.
می دانم که جوان شریف و مطیعی هستی، اما نمیدانم چرا اکنون از خواستم تبعیت نمی کنی و اینچنین در نیمه های شب سماجت می کنی و به عوض اینکه در بستر بیاسایی مانع مطالعه ام می شوی.
شما به من قول بدهید که کاری می کنید، در عوض من هم قول می دهم که بیاسایم و سخنی نگویم.
به دنبال راهی هستم که بتوان با بهره از آن مغولان را به آزادی مردمانمان مجاب کنم.
یعنی خیالم آسوده باشه؟
آری آری، یقین داشته باش.
عزیزان شنونده، تا قسمت بعدی خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما مهربانان و نیک دلان، درود بر شما که دلتان همچون آسمان آبی و چون دریا بیکران است. امیدواریم تندرست و شاداب باشید و همراه ما با برنامه قند پارسی. اما عزیزان، پیش از آغاز حکایت‌های برنامه، شعری زیبا از صفای اصفهانی شاعر کشورمان بشنوید. سالها بود دلم آینه روی تو بود، خانه آینه دل از خم ابروی تو بود. چه نوا بود که دوش آمد و دل رفت زده است، بود عمری که دل من به هیاهوی تو بود. عشق هر سمت که آورد گذر سمت تو یافت، چشم هر سوی که انداخت نظر سوی تو بود. از در دیر طلب تا حرم فقر و فنا، هر کجا پای نهادیم سر کوی تو بود. گویند در روزگاران گذشته قیس عامری یا همان مجنون داستانهای عاشقانه در راهی می رفت. او بسیار خسته و درمانده می نمود و رخش همچون پرتو خورشید به زردی می گرایید. مجنون بی هیچ رمقی در کوچه های خلوت شهر گامی نهاد و با دلی رنجیده و خاطری آزرده راه می سپرد. اما همانطور که راه می سپرد، به ناگاه مردی سر از همان کوچه ها در آورد و چون مجنون را آنگونه دید تعجب بسیار کرد. مرد تا کنون مجنون را آنگونه رنجور و بیرمق ندیده بود، پس به سوی او رفت و دقایقی را در کنارش ایستاد. اما مجنون بی توجه به مرد گام بر می داشت و در خیال خود فرو رفته بود. مرد که چون این دید دیگر طاقت نیاورد و درنگ را جایز ندید و همانطور که با وی همگام شده بود دستی بر روی شانه مجنون گذاشت. در همان هنگام مجنون نگاهی به مرد کرد و آهی بلند از نهادش برخاست. آهی چنان سوزناک که آن مرد را بسیار آزرده کرد. مرد پس از اندک زمانی دیگر طاقت نیاورد و دست از روی شانه مجنون برداشت و رو به وی کرد و گفت:
چه شده است ای مجنون؟ چه شده؟ بگو بدانم چگونه ای و در چه حالی؟
مجنون که سخنان مرد را شنید، پوزخندی زد و هیچ پاسخی نداد. مرد گمان کرد که پرسش بی جایی کرده است، پس سعی کرد تا دقایقی سکوت کند، اما باز هم طاقت نیاورد و دوباره لب به سخن گشود و این بار پرسید:
میدانم از رخسارت پیداست که به چه میاندیشی و حالا چگونه است، اما بگو بدانم آخر علت این رخ زرد چیست؟ چه شده که این چنین پریشان خاطر شده ای؟
این بار مجنون در جای خود ایستاد و پس از تمام شدن سخنان مرد رو به وی کرد و گفت:
بگو بدانم ای مرد، آیا تا کنون خر بیمار و نزار دیده‌ای که باری گران و بسیار سنگین بر پشت خود دارد و زخمی فراوان بر تن و رنجور و درمانده است؟
مرد که چنین شنید در پاسخ گفت:
آری دیدم.
مجنون با شنیدن این پاسخ آهی بلند کشید و گفت:
این همان داستان من است، همان خر درمانده و بی جان با تنی زخمی و خسته. هنگامی که پالان را از آن خر بگیرند و از تن زخمیش جدا سازند تا دمی بیاساید و لحظه ای آسوده باشد، هزاران خرمگس با دیدن زخمهایش به سویش حمله ور می شوند و هر کدام نیشی بر ریش او می نهند و تنش بیش از پیش دچار درد و زخم می شود. و آن هنگام است که آن خر دوباره آرزوی آن بار سنگین و گران را می کند و حتی گاهی خود را نفرین می کند که چرا موجب شده تا آن بار را از روی دوشش بردارند، زیرا آن بار موجب می شد تا از درد نیش خر مگسان دمی بیاساید. حتی آن هنگام که آن بار بر دوشش بود بیشتر آسوده بود و آنطور رنج نمی برد و بر پشتش و وجودش دردی چنان سنگین که خرمگسان وارد می کردند احساس نمی کرد. آری ای مرد، بدان که حال من نیز همچون آن خر است و لحظه ای نیز تا به آسودگی ندارد.
گویند در روزگاران گذشته خانوادهی در شهری زندگی می کردند. پدر خانواده کار و کسب نان و آبداری داشت و برای همین به خانوادهش خوب می رسید و در یک کلام آنها خانوادهی نسبتاً مرفه بودند. آنها دو پسر داشتند و یک دختر و برای همین دختر یکی یک دانه و عزیز دردانه خانواده بود و پدر و مادر او را بسیار دوست می داشتند و هرچه می خواست برایش فراهم می کردند و چنین بود که دختر خانواده پدر و به ویژه مادر را بسیار دوست داشت و دلکندن از آنان برایش سخت مشکل بود و هیچگاه دوست نداشت به جای دیگر برود. ولی روزگار گذشت و او به سن جوانی رسید و خواستگاری برایش آمد و پس از مقدمات کار و آداب و رسوم معمول مراسم عقد کنان و عروسی برگزار شد و دختر راهی خانه شوهر شد. چند روز نخست بنا به رسم و آیین زناشویی در خانه شوهر سپری شد و دختر نتوانست به خانه مادر برود، ولی پس از آن که زندگی عادی آغاز شد و داماد به سر کار خود بازگشت، تازه عروس نیز به خانه پدری برگشت. بدین سان که هر روز همین که شوهر برای کار از خانه بیرون می رفت، پشت سرش دختر هم به خانه مادر می رفت و تا غروب و نزدیک آمدن شوهر با مادر می گفت و می خندید و زندگی می کرد. چند روزی که گذشت، مادر که زنی جهان دیده بود به نظرش رسید که این رفت و آمد بی حساب و کتاب دختر به آنجا به زندگیش آسیب می رساند. بنابراین روزی از روزها تصمیم گرفت به دختر بگوید که کمتر به خانه پدری بیاید و بیشتر در خانه شوهر به سر برد. ولی از آنجا که دختر بسیار نازک نارنجی بود و از کوچکترین حرفی آشفته و پریشان می شد، مادر از راه دیگری وارد شد و با زبان کنایه و اشاره به دختر گفت: دخترم، اینجا خانه خودت است، ولی از این پس سنگین بیا، سنگین برو. دختر که منظور مادر را نفهمیده بود، چون این برداشت کرد که وزنش سبک است. برای همین روز بعد قلب سنگی سنگین در سبدی گذاشت و به خانه پدری رفت. مادر که چنین دید خندید و موضوع را به روی دختر نیاورد، ولی این بار به او گفت: دخترم، منظورم از سنگین آمدن با وزن سنگین نبود. بنابراین از این پس شیرین برو و شیرین بیا. و البته این بار نیز دختر سخن کنایه‌آمیز مادر را درک نکرد و فردای آن روز زودتر از همیشه و با ظرفی شیره به خانه مادر رفت. مادر که متوجه شده بود دختر سخن او را نمی فهمد و ممکن است اگر همین گونه ادامه یابد هرچه در خانه دارد به خانه پدری منتقل کند، روز دیگر دل به دریا زد و صاف و فوسکنده به دختر گفت: دخترم، این گونه که تو هر روز به اینجا می آیی چیزی نمی گذرد که با شوهرت دچار مشکل می شوی، پس از این پس کم بیا و کم برو. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.